بسم الله الرحمن الرحیم. قدم عاشقی، حرکت کاروانی اربعین، امتداد عاشورا تا ظهور، برگرفته از مباحث استاد محمد رضا عابدینی. قسمت پنجم، نوح علیه السلام و اولین ظهور تمدنی جریان انبیا علیهم السلام. پس از حضرت آدم علیه السلام، انبیا دیگری مأمور به هدایت بشر شدند، اما حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبر صاحب شریعت است. در زمان حضرت نوح، مرتبه ای از نظام تمدن سازی توحیدی تحت لوای اولین نبی صاحب شریعت و اولوالعزم بروز کرد و مسیر هدایتی که در زمان آدم علیه السلام به روی بشر گشوده شد، در عرصه اجتماعی و تمدن سازی جلوه پیدا کرد. این نقطه عطف تاریخ نیز با توجه به عاشورا و امام حسین علیه السلام رقم خورد. سنت موهوزت و خالص سازی در ماجرای نوح علیه السلام. در زمان ایشان و با دعوت 950 ساله او، جریان حق و باطل به سمت محض شدن پیش رفت. سنت موهوزت الهی این است که انسانها در هر ابتلا یک گام به سمت خالص شدن و محض شدن در خیر یا شر پیش می روند. این خالص شدن همان مسیر عبور از من دانی حیوانی و منیت‌های مذموم به من عالی انسانی است و مرتبه و جلوه‌ای از این سنت محض شدن و خالص شدن در دعوت هر یک از انبیا، از جمله در دعوت نوح علیه السلام محقق گردیده است. نوح علیه السلام پس از 300 سال از دعوت قوم خود به شریعت الهی تصمیم گرفت آنها را نفرین کند، اما به درخواست ملائکه 300 سال دیگر عذاب را به تأخیر انداخت. این ماجرا دو بار تکرار شد و نهایتاً پس از آنکه حجت تمام شد، پس از 900 سال وعده نجات مؤمنان و عذاب کافران با دعای نوح علیه السلام داده شد. جبرئیل دستور داد مؤمنان خرما بخورند و هسته های آن را بکارند تا رشد کند و به ثمر بنشیند. وقتی نخل های خرما به ثمر نشست، زمان فرج فرا رسیده است. نقل شده است که این ماجرا نیز 3 یا 7 بار تکرار شد و هر بار موجب ریزش افراد سست ایمان شد. تنها در نوبت نخست 1/3 مؤمنان نوح طاقت نیاوردند و جدا شدند. آنها می گفتند اگر نوح راست می گوید، باید وعده او محقق می شد. پس خداوند درخواست نوح را اجابت کرد و دستور داد کشتی بسازد. بین اجابت و طوفان 50 سال فاصله بود. در این مدت مؤمنان به خاطر ساختن کشتی در خشکی تمسخر می شدند. در دعوت نوح کار به جایی رسید که پس از ریزش ها و رویش های مختلف، مؤمنان به ایشان به خلوص در ایمان رسیدند و کافران به دعوت ایشان نیز به کفر محض، به گونه ای که حتی در نسل آنان هم مؤمنی متولد نمی شد. اکنون با آمدن طوفان و عذاب الهی، کافران به هلاکت می رسند و مؤمنان حقیقی نجات می یابند. و این گونه ابتلاعات قوم نوح موجب خالص سازی و تمییز ایشان در حق و باطل گردید. طوفان نوح نقطه عطف تاریخ محسوب می شود. طوفان کسانی را که از تبعیت دین الهی سر باز زدند به کلی هلاک کرد و همه زحمات شیطان تا آن تاریخ را برباد داد و مؤمنان به نوح نجات یافتند. هجرت و حرکت کاروانی و توجه به کربلا در ماجرای کشتی نوح علیه السلام. حرکت جمعی و کاروانی یکی دیگر از سنت‌های انبیای الهی علیهم السلام در عبور دادن انسان‌ها از منیت‌های موهوم به من عالی است. مؤمنان به دین الهی لازم است با وحدت با یکدیگر و ایجاد ارتباطات ایمانی و قطع تعلقات و منیت‌های باطل با هم متحد شوند و در سایه این اتحاد است که پس از رفع اختلافات ناشی از توجه به تن و منافع مادی، امت واحده می شوند و به فیض ارتباط با امام و ولی زمانه خود نائل می گردند. لذا مؤمنان به نوح پس از این همه خالص سازی مأمور به قطع تعلقات و هجرت و سوار شدن بر کشتی و حرکت کاروان شدند. در روایت آمده است در وقت ساختن کشتی 5 میخ اساسی که حافظ اساسی کشتی بود مسما به اسماء 5 تن بود که بر راست و چپ کشتی کوبیده شده بود و وقتی نوح علیه السلام و پیروان او سوار کشتی شدند فلما مرت به کربلا اخذت هل ارض و خاف نوح الغرق فدعا ربه از کربلا عبور کردند و در آنجا کشتی شدیدن متلاطم شد به حدی که نوح از غرق شدن بیمناک شد و برای نجات از غرق شدن دعا کرد. در همین موضع بود که متوسل به اهل بیت علیهم السلام شد و به خداوند متعال عرضه داشت من با کشتی تمام دنیا را سیر کردم، اما فزع و مصیبتی به عظمت آنچه در این موضع زمین به آن گرفتار شدم مشاهده نکرده بودم. اینجا بود که جبرئیل علیه السلام نازل شد و برای نوح روضه کربلا خواند و فرمود یا نوح فی هذا الموضع یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیا و ابن خاتم الاوصیا.
بیل نشسته اومده با حال خسته اومده تو به شکسته ولی با دل شکسته اومده ای جانم تو این راحت و روح و روانم تو این کشتی امن و امانم تو این علت هر ضربانم ای جانم تو این راحت و روح و روانم تو این کشتی امن و امانم توی علت هر ضربانم من لی غیران سل وای سل وای سل وای سل.
پس از آن بود که نوح انکسار قلبی پیدا کرد و از قاتلان امام حسین علیه السلام پرسید و قاتلان حضرت را 4 مرتبه لعن. پس از این ذکر مصیبت و لعن نوح بر قاتلان امام حسین علیه السلام کشتی نجات پیدا کرد و بر کوه جودی فرود آمد. فرود کشتی شبیه هبوط دوم آدم علیه السلام بود، اما این بار برای جمع مؤمنان، به این صورت که پس از سوار شدن بر کشتی و زیر آب رفتن دنیا و شدت موجها تعلقات بدنی گسسته شده بود و لذا راه ارتباط با امام که مطلق انسان هاست باز شد. پس از فرود کشتی تعلق به بدن دوباره ایجاد شد و هبوط به معنای تعلق به بدن همانند هبوط دوم آدم علیه السلام محقق شد. نوح علیه السلام به تعبیر روایات احد الابوین بشر است، یعنی پس از آدم علیه السلام دومین پدر بشریت است و امتهای پس از نوح همه از ذریه او بودند. این هبوط نیز پس از توجه به کربلا و مصائب ابا عبدالله در عاشورا محقق شد. همانند ماجرای هبوط آدم علیه السلام، مجدداً دوراهی هدایت و شقاوت بعد از این هبوط برای امتهای ذریه نوح محقق شد. مؤمنان پس از فرود آمدن کشتی با ظرفیت توجه به ابا عبدالله علیه السلام از سوی پیامبر خیش مأمور تمدن سازی شدند و این پیامبر اولوالعزم پس از گذشت مدتی از فرود کشتی با بنای شهرهای 80 گانه و توزیع جمعیت مؤمنان در این 80 شهر مرتبه ای از تمدن سازی توحیدی را محقق کرد. طبق روایات حضرت نوح 500 سال پس از طوفان نیز زنده بود. وقایع این 500 سال هرچند ثبت نشده، اما بخشی از وقایع آن دوره از طریق کتب آسمانی و یا قرآن کریم یا روایات صحیح بیان شده که میتواند افقهای جدیدی را پیش رو قرار دهد. تهیه شده در هسته منظوم فکری علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام.